بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض کردیم که در عباراتی که در اول فصل قبله در عروه ذکر شده چند مطلب وجود داره. مطلب اول این بود که قبله اون مکانی است که در اون بیت واقع شده، از تخوم ارض تا عنان سما. مطلب دوم این بود که شیئی از هجر اسماعیل در بیت داخل نیست و هجر اسماعیل جزء بیت نیست، هرچند که در طواف در مطاف بایستی داخل باشه، اما از لحاظ استقبال صلاتی هجر اسماعیل کافی نیست و استقبال به اون در نماز و امثال آن مجزی نیست. این دوتا مطلب عرض شد. مطلب سوم و یجب و استقبال و عینها لل مسجد اول حرم لل بعید. مطلب سوم آن است که در نماز باید عین کعبه مورد استقبال قرار بگیره، مسجد کافی نیست و حرم هم برای بعید کافی نیست. خب این مطلب سوم باز مطلب مهمی است که آیا اون چی که مورد استقبال باید قرار بگیره چه چیز بایستی باشه؟ اینجا در مسئله سه قول وجود داره. یک قول همین قوله که صاحب عروه اختیار کرده که عین کعبه قبله است برای قریب و بعید، من غیر فرقن، هر مسلمان در هر نقطه باشه باید سعی کنه که عین کعبه را استقبال بکنه. قول دومان است که عین کعبه برای کسی است که مشاهد باشه، نزدیک باشه، قدرت مشاهده عین کعبه را داشته باشه. برای چنین اشخاص عین کعبه قبله است، اما برای کسی که بعیده جهت کعبه قبله است. اینم قول دومه. قول سومان است که عین کعبه قبله است برای کسی که در مسجد حرام باشه. مسجد حرام قبله است برای کسی در حرم باشه. حرم قبله است برای جمعی اهل دنیا، برای کسانی که در مسجد نیستن، در حرم هم نیستن، و حرم قبله میشه برای کسانی که از حرم خارج هستن. این سه قول در مسئله. اولا بایستی این سه قول را کاملا ببینیم که فرقشان چی هست، بعد دلیل این سه قول چیه، بعد ما بایستی در میان این سه قول کدامش اختیار کنیم و مطابق دلیل هست نسبت به نظر ما. خب مطلب اول، یک قول آن که عین کعبه قبله است برای همه. دوم این که عین کعبه قبله است برای مشاهد، برای غیر مشاهد جهت کعبه. سوم عین کعبه قبله است برای کسی در مسجد حرام باشه. کسی که از مسجد حرام خارجه، در حرم است، مسجد حرام قبله است. کسی که از حرم خارجه، حرم قبله است برای اون. حالا عرض کنیم دیگه، از لحاظ اقوال فعلا داریم بحث کنیم که این سه قول برای ما روشن باشه. در مصباح الفقیه همدانی صفحه 84 شون گفتن لا خلاف در این که کعبه قبله است و این از ضروریات دین اسلامه، حتی به طور یلقن و بهل اموات، اموات تلقین که میکنن یا الکعبه تو قبلتی، ولیکن کلمات اصحاب مختلف شده نسبت به کسی که مشاهد کعبه نیست. کسی که مشاهد کعبه است مثل کسانی که در مسجد حرام نماز میخوانند و در خانه های مکه نماز میخوانند و قدرت مشاهده کعبه را مثلا دارند. خب اینا شکی نیست که باید که کعبه را استقبال کنند، اما کسی که مشاهد کعبه نیست و از مسجد حرام خارجه، اینجا میگه سید مرتضی ابن جنید و ابوالصلاح ابن ادریس و محقق، مثلا در ناف محقق سه تا کتاب فعلا در دست داره در فقه، یکی المختصر و نافه که متن ریاضه، یکی معتبر که فقه استدلالی تره، منتها تمام دوره فقه متاسفانه نیست، یعنی شرایع. محقق در مختصر و نافه و در معتبر اختیار کرده که عین کعبه قبله است برای مشاهد، برای کسانی که بعیدن جهت کعبه. حتی قول شیخ طوسی را که اون گفته که قول آخر را اختیار کرده، اون گفته فیه ضعفان، در شرایع آمده قول شیخ طوسی اختیار کرده، گفته به اینکه از هر آن است که کعبه قبله است برای کسی در مسجد باشه، مسجد قبله است برای کسی در حرم باشه، حرم قبله است برای کسانی که خارج از حرم باشن. محقق با اینکه یک فقیه در مختصر النافع و معتبر اونجور گفته، در شرایع که متن جواهر اینجور گفته. شیخ طوسی در کتبش اختیار کرده که همان قول آخر را، قول آخر را، قول آخر این بود که کعبه قبله است برای کسی که در مسجد باشه، مسجد قبله که در حرم باشه، حرم قبله برای کسی که در از حرم خارج باشه. حالا اینجا ایشان میگن که حاج عارض همدانی فرمان که سید و ابن جنید و ابوالصلاح ابن ادریس مصنف در معتبر و نافع علامه و اکثر متأخرین گفتن عین کعبه است برای کسی که متمکن باشه از علم به کعبه من غیر مشقت شدیده، کل مصلی فی بیوت مکه، و جهت کعبه قبله است برای غیرش از کسانی که بعید باشند. که این قول دومه در مقابل قول اول که قول صاحب عروه و امثال آن بودن. قول آخر که قول شیخ، قول کمین از کرز کردیم و عرض میکنم، شیخین و کثیری از اصحاب، حالا شیخین شیخ طوسی و شیخ مفید میگه، ولی در کلام شیخ مفید بحثی هست که ظاهرا از مقنع این استفاده نمیشه، اما شیخ طوسی مسلم کثیری از اصحاب، بلکه اکثرشان که ذکرا و روزه و مجمع البیان و فلان فلان گفتن می که کعبه قبله کعبه است، لمن کان فی المسجد، مسجد قبله است، لمن کان فی الحرم، حرم قبله است، لمن خرج عن. اینم قول سومه. خب بازم برای روشن شدن مطلب، محقق در معتبر گفته، معتبر جلد دوم صفحه 65 گفته مسئلتون القبلتو یل کعبه مع الامکان و الا جهتها، قبله کعبه است با امکان مشاهده و الا جهت کعبه قبله است. این قول علم الهداست در مصباح و جمل اینطور، ولی شیخ در نهایه و مبسوط و خلاف گفته کعبه قبله اهل مسجده، مسجد قبله اهل حرمه، حرم هم قبله من کان خارجن عن. وقت دلیل آورده برای خودش اجماع علما و اینطور تزا. این قول محقق در معتبر مختصر و نافهم قولش همینه. بعد دلیل میاره قول شیخ طوسی را رد بکنه که فیه ضعفان، که این گفت که کعبه قبله اهل مسجد، مسجد قبله اهل حرم، حرم قبله کسی که خارج از اون باشه، میگه فیه ضعفان. وقت همین فیه ضعفان گفته اینجا در شرایع همین اختیار کرده، در شرایع گفته که المقدمه الثالثه في القبله وهي الكعبه لمن كان في المسجد والمسجد لمن كان في الحرم والحرم لمن خرج عن الازهار. همون قولی که در معتبر رو رد کرده بود، همون قول در شرایع اختیار کرده. حالا یکی از دلایل هایی که ببینید محقق در معتبر میاره برای اینکه قبله برای کسانی که بعیدن جهت کعبه است نه خود کعبه، یک دلیلش اینه. تکلیف میگه لأن تکلیف اصابت العین یستلزم ابطال صلات صف المتطاول به سمت المستقیم. اگر قائل باشیم برای اینکه برای افراد دور خود کعبه قبله است، لازمش هست یه صف طولانی باشه، مثلا 20 متر 30 متر طول صفه، اینا لازمه نماز اون کسانی که از بیت اون طرف تر این طرف ترن باطل باشه، برای اینکه خود بیت عرض بیت مثلا 3-4 متره، طول متر 7-8 متره، طول بیت هم 7-8 متره. اگر بنا باشه که افراد بعید مکلف باشن به استقبال خود عین کعبه، یه جای نماز جماعتی هست که مثلا ممکنه طول صف 20 متر 30 متر باشه، اگر بگیم که افراد بعید باید استقبال، اونا که نزدیکن دور کعبه نماز بخونن دایره، اما اونا که دورن که دور که نماز نمیخونن، اینجوری نماز بخونن دیگه. وقت صف مستطیل لازمشون است که نماز کسانی که از محاذات کعبه به طرف یمین یا یسارن که باشه باطل باشه. این استدلال محقق است در معتبر برای اینکه عین کعبه قبله نیست برای افراد بعید. حالا ما داریم نقل قول میکنیم. بله. خب محقق برای نمونه معلوم شد. شیخ طوسی هم در خلاف، چون شیخ در جمیع کتبش همون قول آخر رو اختیار کرده که کعبه قبله است برای اهل مسجد، مسجد قبله است برای اهل کسانی در حرم باشن، حرم قبله است برای کسانی خارج از حرم باشن. این قول شیخ فی کتبه. حالا در خلاف، شیخ در خلاف در جلد اول که خلاف در دو سه جلد اخیراً چاپ شده، حالا جلد آخرش شاید چاپ نشده باشه، شیخ در خلاف جلد اول صفحه 295 مسئله 41 از کتاب صلات فرموده الکعبه تو قبلتون لمن کان فی المسجد الحرام و المسجد قبلتون لمن کان فی الحرم و الحرم قبلتون لمن کان خارج عن. اینجوری بود، این مبنای شیخ طوسی در کتبش اینه. و خالف جمیع الفقها فی ذلک، از فقها مالش عامه است، جمیع عامه مخالفن، عامه قائلن که عین کعبه قبله است برای قریب و بعید، همون قولی صاحب عروه اینجا اختیار کرده. و خالف جمیع الفقها فی ذلک و قالوا القبلة الکعبة لا غیر. فقهای عامه میگن که قبله کعبه است. ثم اختلفوا، بعد از آن گفتن قبله کعبه است، اختلاف کردن عامه. فمنهم من قال کلف الانسان التوجه الی عین الکعبه که ما هم گفتیم عروه گو، و من هم من قال الی الجهت التي فی الکعبه و کل القولین اصحاب شافعی و قال ابو حنیفه کلف الجهت التي فی الکعبه. حالا دلیل ما، شما دلیل قامه که حرف خودش اینجوری، دلیل اجماع الفرقه، میگه اجماع فرقه موقعه امامیه اینه که کعبه قبله است برای اهل مسجد، کسی در مسجد حرام نماز بخوانن، مسجد قبله است برای کسی در حرم باشن، چون اطراف مسجد حرام حرمه، حرم در حدود 4 فرسخ، در 4 فرسخ اطراف شهر مکه اطراف کعبه حرم واقع شده، البته عرض و طولش در همه جهت مساوی است، مجموعا در حدود 4 فرسخ، در 4 فرسخ حرم، مثل حرم قبله است برای کسانی خارج باشن از حرم. دلیل نمیگه اجماع الفرقه، همان دلیلش. و ایزن لو کلفت توجه الى عین الکعبه لوجب اذا کان صف طویل خلف الامام ان تکون صلاتهم او صلات اکثرهم الى غیر القبله. اگر بنا باشه که عین کعبه قبله باشه برای همه، لازمه شانه که اگر یه صف طویلی باشه خلف امام نماز، در نماز جماعت باید صلاتشان یا صلات اکثرشان به غیر قبله باشه. همون دلیلی که محقق در معتبر می آورد برای اینکه برای بعید جهت قبله قبله است نه خود عین کعبه، همین دلیل ایشان میاره برای اینکه برای بعید حرم قبله است نه عین کعبه و نه مسجد. و یلزمهم ان یصلوا حول الامام دوران، اگر خود کعبه قبله باشه برای همه، لازمش این است که اینا باید حول امام به طور دایره نماز بخونن، واقعا اینکه این طور نیست. بعد دوست داره باید ذکر کرده که باید شرز میکنیم که اینم حرف شیخ طوسی بود در خلاف. در مبسوطم جلد اول صفحه 77 در بحث قبله گفته المکلفونه را سلاست اقسام، من هم من یلزمه توجه نفس الکعبه و هو کل من کان مشاهدن لا، هر کس مشاهد کعبه است باید به خود کعبه نماز بخونه. قسم ثانی کسانی هستن به مسجد توجه میکنن، اونا کسانی در حرم باشه، در حرم باشه به طرف مسجد میخونن. قسم سوم کسانی به طرف حرم میخونن، اونا کسانی هستن که از حرم خارج باشن. بنابراین تا حدی برای ما روشن شد که در مسئله سه قول داریم و چی میخوان بگن. باز مثلا برای نمونه در مختلف شیعه علامه در صفحه 76 در کتاب صلات اونجا دو قول ذکر کرده. یک قول این که همه قول شیخ طوسی که در خلاف اینو عرض کردیم، یک قول هم قول محقق در معتبر، وقت همون رو که در معتبر اختیار کرده، چون علامه اختیارش این است که در تمام کتبش برای کسی که متمکن از مشاهده کعبه باشه، قبلش همان کعبه است، برای کسانی که بعیدن قبله جهت کعبه است و هو الاقوا عندي گفته. خب چهارشنبه است، ما فقط میخواییم که اصول مطالب از که در این مسئله مطالعه کرد برای شنبه. صاف و سائل هم اومده دو تا باب منعقد کرده. در یک باب اخبار دال بر قول ثانی ذکر کرده، در یک باب اخبار دال بر قول ثالث ذکر کرده، در باب دوم اخباری ذکر کرده، باب دو از ابواب قبله. اخبار ذکر دلالت دارن بر این، خودش هم عنوان باب اینه که کعبه قبله است برای کسی که مشاهد باشه، برای کسانی که بعیدن جهت کعبه قبله است. اخبار به قول خودش داله بر این مطلب در باب دوم ذکر کرده، چون باب اول این است که توجه به قبله لازم است و اینا، اما قبله چیستی توجه چه نحو، اون دیگه باب اول نیست. در باب دوم اخبار داله بر این که برای کسی که قریب است خود کعبه قبله است، برای کسی که بعید است جهت کعبه قبله است، اینا رو باید بررسی کنه. در باب سوم اخباری که داله بر قول شیخ طوسی قول آخر بود ذکر کرده، اخباری که داله است به این که کعبه قبله است برای کسی کان فی المسجد، مسجد حرام، مسجد قبله است برای کسی کان فی الحرم، حرم قبله است برای کسانی که خارج از حرم باشن، اونجا ذکر کرده. باید مطالعه کرد به این اخبار تا حدی بررسی کرد. جلد سوم مثلا باب اولش ناجع به لزوم استقبال قبله است، اما قبله چیست، چه نحوه استقبال بشه اونجا ذکر نشد. اما باب دوم همان قول دوم، باب سوم اخبار دال بر قول سوم را ذکر کرده. بله. خب جواهرم که همان جلد هفتم، خود صاحب جواهر مختارش این است که کعبه قبله است برای همه، همانطور که صاحب عروه گفتن، و این از ضروریات دین اسلامه. حتی میگه کسانی که میگن که جهت کعبه قبله است برای دور، ممکنه اون رو برگردنی به همون قول اول، اونا میخوان بگن که این کعبه قبله است، منتها کسی که کعبه رو میبینه خب به طرف کعبه نماز بخونه، کسی که دور است به جهت کعبه، نه اینکه جهت در مقابل کعبه خودش استقلال داشته باشه، نه، یعنی به طرف کعبه نماز بخونه. ولی زمانی که شاید نزاع اصلا لفظی باشه در این قول دوم، بین عین و جهت تقریبا نزاع لفظی باشه، اما قول سوم قولی است که دیگه اون نزاع لفظی نیست، دیگه اون استنادش اخباری است که باید به با اون اخبار ما بررسی بکنیم. بله، ولی خود مختار ساجور برمیگرده به همون مختاری که صاحب عروه داشت و قول اول به اون برمیگرده. حالا اینها رو انشاءالله مطالعه فرمایید برای روز شنبه که ببینیم که چه بایستی عرض کنیم. چون روز چهارشنبه است،
صحبه روز مستقیم و خط مستقیم و اینا
بعدا باید
در کتاب ها هست، ولی این نحوه نیست. نه سوا سب مستقیم میشد و نه خطوط متوازی میشد. خاطر این زمین پر از مشکل است و مقصود از سمت و جهت در اصطلاح اهل هیئت و نقطه ایست از دایره افق. وقتی که انسان متوجه اون میشد واجب دکتر کرده خواهد.
البته ما بعداً باید بحث کنیم به این که مراد کسانی که جهت میگن چیست. مثلا محقق در معتبر گفته جهت اون سمتی است که کعبه در آن است، یوزن این که کعبه در آن باشه باید بعداً بحث کنیم. و دیگر بحث این است که آیا لازمه کسانی که در عروه هم هست به طرف مکه نام طرف کعبه نماز بخوان، خطی اگر از سینه اینها از پیشانی اینها بکشیم به طور مستقیم این خط اتصال پیدا کنه به خانه کعبه. خلاص این بحثی است که ما بعداً بحث خواهیم کرد. بله بعداً بحث کنیم. بله حالا چون عرض کردن که چهارشنبه معمولاً بحث این مقدار مطالب اخلاقی اینا قبلا عرض می‌کردیم، قبل از بحث اخلاقی سوالی شد درباره طبقات که ما قدری توضیح بدیم. آیه برجید رحمت الله علیه که در شناخت رجال تخصص فوق العاده‌ای داشتن، ایشان به طبقات خیلی تکیه داشتن، فواید زیادی هم برای شناختن طبقات ذکر می‌کردند. حالا مختصری عرض کنم، اگر تمام نشد همون هفته آینده تکمیل کنیم. خلاصه ایشان می‌فرمودند که کسانی که می‌خوان در علم رجال کار بکنن نوعاً آمدن کتب رجال را مطالعه می‌کنن، ولی این تنها کافی نیست برای مهارت در شناخت روات، بلکه باید ما در اسانید کار بکنیم. در اسانید کار کردن به این بود که مثلا در اسانید کافی تهذیب خودشان خیلی مطالعه کردن، چیز نوشته بودن و طبقه بندی کرده بودن رجالی که در اسناد قرار می گیرن. فواید زیادی هم ذکر می کردن برای این موضوع که بعد عرض می کنیم. حالا طبقه بندی ایشان به این ترتیب بود که شاگردان پیغمبر صلی الله علیه و آله را مثل ابوذر، مقداد، عمار، سلمان، اینا رو طبقه اولا ذکر می‌کردن. شاگردان اینها را طبقه دوم ذکر می‌کردن، مثل کمیل ابن زیاد نخعی، مالک اشتر، اسبغ ابن نباته و امثال اینها، رشید حجری، حجر ابن عدی، میسم تمار، اینها شاگردان شاگرد پیغمبر صلی الله علیه و آله هستند. اینا طبقه دوم بودن. بعد شاگردان اینها، حالا اجمالش عرض می‌کنم، شاگردان اینها طبقه سوم بودن، از قبیل ابو حمزه سومالی و سعید ابن مسیب و امثال اینها. بعد شاگردان طبقه چهارم بودن، مثل زراره، محمد ابن مسلم، فضیل ابن یسار، ابوالحسن تقلب، اینا طبقه چهارم بودن. بعد شاگردان اونها طبقه پنجم بودن که حالا برای اجمال بعضی از اینها را اینجا یادداشت کردم که عرض میکنم اگر لازم شد بعداً به طور جزء مانند را اینا که نوشتیم ممکنه که یا فوتوکپی کنیم. طوری مثلا شاگردان طبقه اول سلمان فارسی، ابوذر غفاری، ابو رافع قبطی. ابو رافع از کسانی است که در درجه اول طبقه اول محدثینه که خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله بوده. اسمش ابراهیم و قیل اسلم، گفته شده اسمش اسلمه. در رجال نجاشی هست که در رجال نجاشی، فهرست نجاشی، اول کسی که ذکر کرده همین شخصه، همون ابو رافع است، جز محدثین و روات. این شخص غلام عباس، عموی حضرت علی، عموی پیغمبر صلی الله علیه و آله. بعد عباس این را بخشید به پیغمبر، در خدمت پیغمبر بود. وقتی که آمد گفت که عباس مسلمان شده، پیغمبر اون را آزاد کرد و در خدمت پیغمبر بود. در جمیع مشاهد پیغمبر جنگ ها حاضر بوده، بعد از ملازمین از تعمیر رسالت و سلام بوده، در جنگ از تعمیر هم باز در رکاب از تعمیر بوده، بعدا صاحب بیت المال بوده است در کوفه. در رجال نجاشی جریان عجیبی برای این ابو رافع ذکر میکنه که همون صفحه اول دوم و سوم رجال نجاشی است که ابو رافع میگه روزی آمدم خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله برسم، دیدم پیغمبر خوابیده و در خوابه، ولی در نزدیکی پیغمبر با فاصله کمی یک ماری هم خوابیده، برای خاطر اینکه مبادا این مار روی زعم خودش، حالا برای اینکه مبادا این مار به پیغمبر در حال خواب آسیب برسانه، من آمدم خیلی یواش ما بین مار و پیغمبر خوابیدم، دراز کشیدم که اگر مار بخواد بزنه مرا بزنه، پیغمبر نزنه. پیغمبر از خواب بیدار شدن، فرمودن هنی ان لعلی ابن ابی طالب، هنی ان لعلی ابن ابی طالب. گفتن چطور؟ گفت آیه نازل شد که انما ولیکم الله و رسوله، اون وقت نازل شد. من رفتم به حضرت علی علیه السلام بشارت دادم و بعد پیغمبر خودش پاشد و مسجد و مردم ابلاغ کرد. خلاص این جریان در همان اول رجال نجاشی در حالات ابو رافع ایشان ذکر کردن. ابو رافع دو تا پسر داره، عبیدالله و علی، اونا هم کاتب حضرت علی علیه السلام بودن. خلاصه خود ابو رافع، عمار ابن یاسر، مقداد، ابو ذر، سلمان جزء طبقه اولن. طبقه دوم اسبغ ابن نباته، کمیل ابن زیاد نخعی، مالک اشتر، حارث ابن عبدالله اعور حمدانی، حجر ابن عدی، رشید حجری، عمرو ابن حمره خزائی، سایب ابن سرد خزائی، میسر تمار، اینا همشون طبقه دوم هستن. طبقه سوم ابان ابن تقلب، ابو حمزه سومالی که اسمش ثابت ابن دیناره، محمد ابن قیس بجلی و امثال ذالک، اینا طبقه سومن. خب اینا قلیلن، اما طبقه چهارم به بعد دیگه خیلی کثرت پیدا میکنن. طبقه چهار زراره است، محمد ابن مسلم، برید ابن معاویه است. و اینجا که نوشتم اینا در چه سالی از دنیا رفتن و از اصحاب کی بودن هم نوشتم. ابو بصیر یحیی ابن قاسم اسدی، عبدالله ابن ابی یعفور، حمراه ابن اعین، بکیر ابن اعین، خزی ابن یسار، ابو بصیر لیث ابن بختری مرادی، اینا طبقه چهارمن. و همین ترتیب ایشان طبقه بندی کرده بودن که بعداً ممکنه تفصیلا ذکر کنیم. طبقه پنجم ششم تا شیخ کلینی طبقه نهم بود. طبقه نهم بعضیشان حضرت عسکری را درک کردند، ولی امام عصر علیه السلام فقط آن سفرا ملاقات میکردن. طبقه نهم شیخ کلینی، کسانی که در طبقه شیخ کلینی طبقه نهم هن. بعد طبقه دهم مثل مثلا صدوق طبقه دهمه، بعد شیخ مفید شاگرد است طبقه یازدهمه، شیخ طوسی طبقه دوازدهمه. همینطور طبقه طبقه ذکر میکردن تا مثلا محقق طبقه هفده بود، علامه هلی طبقه هجده بود، آخر المحققین طبقه نوزده بود، شهید اول جز طبقه بیستم بود. همینطور پیش می آمد تا مثلا محقق کرکی، محقق ثانی طبقه 24م، شهید ثانی طبقه 25م. حسین عبدالصمد والد شیخ بهایی طبقه 26م، شیخ بهایی طبقه 27م، صاحب مالم صاحب مدارک طبقه 27م. محمد تقی مجلسی طبقه 28م، آقا حسین خونساری محقق سبزوار طبقه 28م، محمد باقر مجلسی طبقه 29 همه. محمد باقر مجلسی، آقا جمال خونسا طبقه 29 همه. مثلا باز طبقه 31 وحید بهبهانی طبقه 31 ساقبدار طبقه 31 طبقه 32 شیخ جعفر کاشخلقتا بحرالعلوم اینا طبقه 32 صاحب قوانین طبقه 32 طبقه 33 ملا مهدی نراقی هم صاحب جامع الصادات باز طبقه 32 طبقه 33 صاحب ریاض ملا احمد نراقی صاحب جامع معراج الساده اینا طبقه 33 سید جواد آملی صاحب مفتاح طبقه 33 بعد طبقه صاحب جواهر جز همین طبقه 33 بعد طبقه 34 شیخ انصاری و اینا هستن میرزا عبدالله رشدی طبقه 34 طبقه 35 میرزا حسن شیرازی اینا طبقه 35 اساتید آقای بروجه طبقه 36 بودن فرضاً اساتید ما آخوند خراسانی سید محمد کاظم یزدی اینا طبقه 36 مثال خودشان طبقه 37 خلاصه به این ترتیب ایشان روات و علما رو طبقه بندی کرده بودن و در درسشان ذکر میکردن بنده مقید بودم که طبقات که ایشان فرمودن یادداشت کنم کتاب البته چاپ نشده در طبقات محدثین ثقات و علما نوشتم ولی چاپ نشد خلاصه به این ترتیبشان طبقه بندی کرده بودن روی طبقه خیلی تکیه داشتن و فواید زیادن برای این موضوعشان ذکر میکردن این حالا سوالی بود در جواب اینکه طبقه چیست عرض شد تفسیرش لازم شد آی صادقی اسانید کافی رو برنوشتن در مقدمش از طبقات بلی اسم بردن بله عرض کنم که حالا اگر لازم شد که توضیح بیشتریم چون شناخت طبقات فایده زیاد داره برای شناخت رجال بعداً عرض میکنیم اما چون روز چهارشنبه است یک حدیثی هم عرض کنم که عرضم تمام بشه عرض کنم که یکی از کارهایی که بنده شروع کردم البته خیلی من تمام بشه این است که کسی اگر فرصت پیدا کنه کار خوبی است در بهار خب ما خیلی مطلب داریم ولی خب کسی اگر به 110 جلد بهار همی که از دور نگاه میکنه انسان میبینه خب خیلی زیاده انسان میبینه چه کار بکنه و چی هست در این کتاب اگر کسی بیاد در یک جا بابهای بهار را از اول تا آخر همه را بنویسه و از هر بابی هم چند تا حدیث ذکر کنه برای نمونه خلاصه از بهار یعنی راهنمایی به بهار میشه نه خلاصه حالا ولی راهنمایی به بهار میشه ولی راهنمایی مفیدی میشه خیلی کار خوبی است که بدانیم ما الان نمیدانیم ما در بهار واقعا چی داریم و اون چی داریم کجا داریم اما یک کتاب اگر باشه خیلی داریم البته تنها بابا رو نوشتن این که اصلا تنها باب نیست تنها عناوین باب نیست از هر بابی هم باز این غیر از سفینت البهاره این غیر از اونه این راهنمایی بهتر از سفینت البهار برای بهار خواهد شد که ما تمام ابواب را در یک جا بنویسیم و از هر بابی هم چند تا خبر نخبه مثلا ذکر بکنیم این یک کار خوبی خواهد شد شاید مثلا دو سه جلد باشه ولی خیلی مفید خواهد بود من خودم راجع به بهار این کار را شروع کردم مدتی است حالا در جلد اول بهار چند حدیثی راجع به یک حدیث دو حدیث راجع به علم می‌خونیم در خبر 95 در خبر 95 عرض کنم که در صفحه 184 قال صلی الله علیه و آله من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين کسی که میخواد نگاه کنه به کسانی که از آتش جهنم آزاد شده اند و در پیشگاه پروردگار مقام منزلتی به این ترتیب دارن به متعلمین نگاه کنه فوالذی نفسی بیده ما من متعلمن یختلف الى باب العلم، کسی که رفت آمد میکنه به باب علم، الا کتب الله له به کل قدم عبادت سنتن و یمشی علی الارض و هی تستغفر الله، زمین استغفار میکنه برای کسانی که متعلم باشن. خداوند ان شاء الله ما را جز متعلمین قرار بده ان شاء الله تعالی.